سرکار خانم دکتر مریم فرزاد، محقق و پژوهشگر جوان در حوزه کاردرمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، از فعالیت‌های گسترده‌ای که در این زمینه دارید برامون گفتید. از زندگی شخصی خودتون هم برای ما بگید، از همسر و خانواده و فرزندانتون.
فکر می‌کنم مهمترین قسمتی که باید بهش پرداخت می‌شد همین قسمت بود. مسلماً هیچ زنی نمی‌تونه تو جامعه فعالیتی داشته باشه بدون اینکه خانواده همراهی داشته باشه. درسته که مدیریتی که آدم می‌تونه داشته باشه بین یا تعادلی که برقرار کنه بین کار خونه و کار بیرون که بتونه تو هیچ جایی تقریبا کم نذاره، ولی به هر حال هر کاری بکنیم زمان محدوده و ممکنه که یه جاهایی مجبور بشیم یه نقش‌هایی رو یه مقدار کم رنگ‌تر کنیم و این همراهی خانواده رو میطلبه مسلماً. من ابتدایی که دوران کارشناسی رو شرکت کردم ازدواج کردم، متأهل بودم، یعنی تمام این دوران رو من در واقع یک زن متأهل بودم و در نتیجه باید این تعادل رو برقرار می‌کردم بین زندگی شخصیم و کار بیرونم و البته کمک و همراهی همسرم رو اصلا نمیتونم نادیده بگیرم، به این دلیل که اگر نبود اصلا امکان نداشت که من بتونم بیرون از خونه فعالیت داشته باشم. یه دختر 18 ساله دارم که امسال قرار کنکور بده و استرس های کنکور و استرس های داشتن یه دختر 18 ساله و مسئولیت های مربوط به اون هم خودش بخشی از مشغولیت های من در روز.
خانم دکتر فرزاد، چقدر خودتون از زندگیتون احساس رضایت میکنه؟ چقدر اون موفقیت رو فکر میکنید بهش رسیدید و عواملی که به شما کمک کرده چیا بودن؟
موفقیت البته یه واژه کاملا نسبیه، چون آدم تو هر زمانی ممکنه فکر کنه هنوز یه جاهایی هست که باید بیشتر بره، یه جاهایی کمتر رفته، کمتر وقت گذاشته، ولی تا همین جایی که الان پیش اومدم و تونستم تا اینجا زندگیمو پیش ببرم، عوامل مختلفی غیر از تلاش خودم مسلما کمک کرده. اول اطرافیان خیلی نزدیکم، همسر من با وجود اینکه اصلا هیته کاری من نیست، تو زمینه اقتصادی فعالیت دارن و اصلا رشته تحصیلشون با من متفاوت هستش و کار خیلی پرمشغله ای هم دارن، ولی با این حال بسیار وقت میذارن، یعنی خیلی زمانهایی رو که من مجبورم برای کنگره ای نباشم یا سفری داشته باشم خارج از ایران برای دوره ای، به هر حال تمام مسئولیت خونه و بچه گردن ایشونه، یا اینکه به هر حال زمانهایی که مثلا باید خودم رو برای کلاس یا جایی آماده کنم، مسلما اون روز نمیتونم نقش همسر خوب بودن یا یک مادر نمونه بودن رو ایفا کنم، در نتیجه همراهی ایشون میتونه بسیار بسیار کمک باشه. و دخترم البته صبر یه بچه برای اینکه متوجه بشه خب الان من کار دارم، الان قراره مطالعه بکنم، الان قراره مقاله رو داوری بکنم و این تایم رو من نمیتونم برای تو اختصاص بدم، ولی تایمی رو که برای خودش هست سعی میکنم به بهترین نحو در کنارش باشم که احساس کمبودی نکنه، چون به هر حال یکی از به نظر من قسمت‌های موفق زندگی یک زن داشتن یک بچه خوبه که هیچ مشکلی توی اجتماع نداشته باشه و از همه نظر موفق باشه، این یکی از بزرگترین موفقیت‌های یک زنه و فکر می‌کنم تا حالا تونستم تا این زمانی که الان 18 سالشه تا این مرحله پیش ببرم. و علاوه بر خانواده بسیار نزدیک همسر و دخترم، خانواده همسرم و خانواده خودم بسیار بسیار همراه بودن، بسیار کمک کردن و خیلی از زمان‌هایی رو که شاید من نتونستم اون کاور لازم رو، پوشش لازم رو داشته باشم، کمک کردن و همکاری کردن و تونستیم به هر حال اون زمان رو بگذرونیم و واقعا از همشون ممنونم، خواهر برادر و خانواده نزدیک، همه کمک کردن برای اینکه من به عنوان یک زن علاوه بر نقشی که درون خونه دارم بتونم یه نقشی هم بیرون خونه داشته باشم و این برای زنان ایرانی بسیار مهمه که ما بتونیم نشون بدیم که ما هم میتونیم کنار مردان مثل مردان موفقیت داشته باشیم و از اون نقشی که واقعا برامون تعریف شده به عنوان همسر یا فرزند یا مادر کم نذاریم و تو همه زمینه‌ها بتونیم آدم موفق بشیم.
و فکر می‌کنید مهمترین ویژگی‌های شخصیتی خودتون چی هستش که این احساس رو در شما ایجاد کرده که با شور و نشاط هم فعالیت اجتماعی خودتون رو جلو می‌برید و همین که به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر احساس رضایت دارید؟ چه ویژگی‌های شخصیتی در شما هست؟
مهمترین چیزی که داره اینه که من واقعا شغلم رو عاشقانه دوست دارم و زندگیم رو هم عاشقانه دوست دارم و وقتی دادم هر چیزی رو بهش عشق ببرزه نمیتونه براش کم بذاره، نمیتونه وقت رو ازش بگیره یا با تمام نیرو براش کاری نکنه، ممکنه اون وقت رو آدم از استراحتش یا از کاری که مربوط به خودش شخصیه از اون بزنه، ولی چون عاشقانه دوست داری مادر باشی، عاشقانه دوست داری همسر باشی و عاشقانه دوست داری یک پژوهشگر موفق باشی، در نتیجه برای این هیته ها باید وقت بذاری و پشت کاری که فکر میکنم توی همه زمینه‌ها این کار رو کردم، هر چیز رو که خواستم به یه جایی برسونم شاید هزار بار شکست خوردم ولی دوباره انجام دادم، انقدر انجام دادم تا رسیدم به اون جایی که بگم خب حالا خوبه دیگه برم رو قدم‌های بعدی. این کار داشتم و یه خصلت دیگه که شاید خیلی خوب باشه شاید هم بد باشه نمیدونم، جسارت انجام خیلی کارا رو داشتم، خیلی کارهایی که برای اولین بار بود، مثل یه هیته‌ای که شاید کسی توش پا نذاشته بود، مثل رفتن و گذروندن دوره‌هایی که برای اولین بار بود و ارائه اون توی کشور، یا هر چیزی که برای اولین بار ارائه شد، مثلا خصوصی سازی بخش‌های دولتی، من باز برای اولین بار رفتم این کارو کردم و در نتیجه فکر می‌کنم اینم یکی از عواملی باشه که از شکست نباید ترسید، یعنی اینکه باید رفت جنگید برای اون هدفی که می‌خواید، شاید یه بار شکست بخورین دو بار شکست بخورین ولی وقتی بخواید اون اتفاق میفته. و فکر می‌کنم این سرسختی یکی از مسائلی بود که کمکم کرد که بتونم توی زمینه‌هایی که دلم می‌خواد پیشرفتی داشته باشم، تا یه حدودی بتونم یه پیشرفتی داشته باشم.
خانم دکتر مریم فرزاد، از خانه با خانواده گفتید و جایگاه ویژه‌ای که در زندگی شما داره، از علاقمندی‌ها و سرگرمی‌های خودتون هم برای ما بگید و اینکه در کنار خانواده فرصت‌هایی که پیش میاد با هم باشید رو معمولاً چه برنامه‌هایی دارید؟
مسلماً از اونجایی که من یک کاردرمان هستم، ایده کاردرمانی اینه که یک فرد موفق، یک فردی که زندگی عادی داره، باید همه هیته‌های کاریش رو درست نگه داره و یکی از هیته‌های اکیوپیشن و کار ما اوقات فراغتمونه و اگر نتونیم به اون بخش بپردازیم آدم سالمی نخواهیم بود. سعی می‌کنم همه اوقات فراغتم رو کنار خانواده‌ام بگذرونم، سفر کردن رو خیلی دوست دارم، هم دیدن شهرهای مختلف خودمون، هم کشورهای دیگه، هم فرهنگ‌های مختلف، یه بخشی از تفریح ما کنار خانواده سفره و قسمت‌های بعدی اینه که فعالیت‌های فردیمون رو داشته باشیم، یه اوقات فراغت‌های فردیمون، مثل کتاب خوندن، مثل فیلم دیدن. ولی کتاب خوندن خیلی نقش اساسی داره، انقدر نقش داره که دختر من الان توی سن 18 سالگی که هست رتبه خوارزمی آورده تو رشته ادبیات و کتاب می‌نویسه و شعر میگه و به این زمینه انقدر علاقه‌منده، یعنی طوری که این بچه وقتی که دوران راهنمایی بود نظامی میخوند، فردوسی میخوند. موافق این هستم که تاریخ و ادبیاتمون رو به طور غنی بچه باید بدونه تا بعد بتونه تصمیم بگیره و بتونه استدلال داشته باشه، بتونه تو جامعه خودش رو نشون بده.
سرکار خانم دکتر مریم فرزاد، برای زنان جامعه شما چه صحبتی دارید؟
من در صورتی میتونم مادر خوبی باشم و همسر خوبی باشم که یک زن سالم باشم، زنی که بتونم به خودم برسم، ورزش بکنم، تفریح داشته باشم و اگر این اتفاق نیفته من روحیه خوبی نخواهم داشت که بتونم مادر خوبی باشم، که بتونم همراه و همسر خوبی باشم یا بتونم تو محیط اجتماع فعالیت داشته باشم. زنها باید خودشون رو باور کنن و قدرتشون رو باور کنن، اینکه میتونن تو همه حیطه‌ها فعالیت بکنن بدون خستگی، چون آدم موفق آدمیه که یه هیته رو فقط دنبال نکنه، اون به نظر من هنر نیست. من اگر به نوشتن مقاله اهمیت میدم، به همون اندازه باید به آشپزی کردنم هم اهمیت بدم، به همون اندازه باید به همه کارهایی رو که تو تعریف نقش زن هست اهمیت بدم.
خب شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من، ما امروز همراه بودیم با سرکار خانم دکتر مریم فرزاد، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، عضو هیئت علمی این دانشگاه، دارای دکترای کاردرمانی و متخصص توانبخشی دست و اندام فوقانی. خانم دکتر فرزاد، بسیار متشکر هستم که فرصتتون رو به برنامه زنان جامعه من دادید. برای شما و خانواده شما آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من میخواستم یک بار دیگه از همسرم، دخترم و مادرم که یک الگویی برای من بوده، همیشه مادر من دبیر بازنشسته هستن و همیشه یک زن موفق، زن قوی و مهمتر از همه پدرم. پدر من یک مدیر موفق توی جامعه، وکیل موفق هستن و همیشه به عنوان یک مردی که همه قسمت‌های زندگیش رو درست و کامل بهش رسیدگی می‌کرد، به عنوان الگو بوده و ازش متشکرم، چون اگر الگوهای خوبی نداشتم شاید نمیتونستم نقش رو که دلم می‌خواد ایفا بکنم. و ممنون از شما و برنامه خوبتون.
ما هم متشکریم از شما و براتون آرزوی موفقیت میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
مرسی، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از شما هم متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. در پناه خدای بزرگ سلامت باشید و خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامته، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه هایتان را با رادیو سلامت پربارتر کنید.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
پسر بزرگ منه، سال 1380 به دنیا اومد. من طعم مادر شدن و با به دنیا آمدن حامد حس کردم. خیلی بچه احساساتی بود، خیلی دوستش داشتم و دارم. به مرور بزرگ شد، بعد عاشق کشتیم بود. گفت که مامان منو کشتی بنویسی، میخوام برم باشگاه کشتی. دیگه چند سال بعد پسر دومم اومد، دیگه اینا دوتاشون دنبال کشتی و ورزش. دیگه بزرگ شدن. شب سوم محرم بود که پسرم رفت بیرون، بعد یکی دوستاش گفت بیا بریم با هم یه دوری بزنیم با موتور. اصلا موتور نداشت و سوار نمیشد، خودش ماشین داشت. با موتور میرم بیرون که متاسفانه این اتفاق میفته و پسرم دچار عارضه مرگ مغزی میشه. اتفاقا اون شب از همه شبا زودتر خوابیدم. بعد یهو سردم شد، ساعت 4 صبح بود، از خواب بیدار شدم کولر رو خاموش کنم، دیدم امیر حسین نیست که پسر دومم باشه و همسرم. نگاه کردم نیستن، زنگ زدم کجا این، دیدم منومن میکنم. من متوجه شدم که بیمارستانن، گفتن حامد تصادف کرده و ما بیمارستانیم. که دیگه من همونجا بود، دیگه پا شدم و رفتم، خودم رسوندم بهشون و دیدم متاسفانه پسرم حالش خیلی بده و مرگ مغزی شده.
دریافت کارت اهدای عضو بسیار ساده است، اما همین کار ساده میتونه زندگی چند نفر رو نجات بده. برای دریافت کارت اهدای عضو کافیه گوشی خودتون رو بردارین، کد ملی خودتون رو با یه پیام ساده به شماره 3432 ارسال کنید.
من قبل از اینکه داداشم فوت کنه خودش خیلی رو من کار میکرد، از لحاظ تمرینی خیلی زحمت میکشید، هر جا بود، هر مسابقه ای بود، هر تمرین مشترکی که بود با من میومد. خودش خیلی دوست داشت که من پیشرفت کنم. از وقتی که فوت کرده، حالا طبق اون خواسته ای که داشتیم که حامد رو به آرزوش برسونیم، من خودم با تمام وجودم، با تمام جونم میجنگم که به آرزوش برسونمش. طبق اون خواسته ای که داشته، بعد از فوتش خدا رو شکر پیشرفت خوبی داشتم توی ورزشم و ایشالله توی مسابقات آینده بتونم به آرزوش برسونمش. تمام آرزوش این بود که من قهرمان بشم، قهرمانی جهان، قهرمانی المپیک. این آرزوی حامد بود. حتی بعد از مرگشم انشالله به این آرزوش میرسم. حتی بعد مرگشم تو خواب دو سه تا از رفیقاش رفته بود که حواستون به امیر حسین باشه، حواستون به تمرینش باشه، حواستون باشه که چی کار میکنه، کجا میره، کجا نمیره. همه اینا بود که من انشالله بتونم به آرزوش برسونمش و من در میان گود حامد رو سربلند کنم و راه اونو ادامه بدم.
پسر بزرگ منه، سال 1380 به دنیا اومد. من طعم مادر شدن و با به دنیا آمدن حامد حس کردم.
داداش میشه. آها من خیلی دلم برای تنگ شده.
12-13 سالگی بود که حامد تصمیم گرفت بره باشگاه برای کشتی. من زیاد موافق نبودم ولی اون گفت من نه خیلی دوست دارم. حامد جانم دلم برات خیلی تنگ شده مامان. امیر حسین با قهرمان شدنش روح حامد جان من رو شاد میکنم.
پسرم دلم خیلی برات تنگ شده، جات خیلی خالیه.
عمو جونم دلمو خیلی برات تنگه، جات پیشمو خیلی خالیه.
داداش جان دلم خیلی برات تنگ شده، جات خیلی خالیه.
حوالی ده صبح اون روز عجیب و غریب بود که داداش رضا بهم زنگ زد که حامد تصادف کرده و ما بیمارستان مدنی هستیم. اون موقع نمیدونستم، اون ساعتا نمیدونستم که چه اتفاقی چی داره پیش میاد. بعد از اون که من بعد از اینکه کارم تموم شد از تهران سری خودم رسوندم بیمارستان شهید مدنی کرج و دیدم اوضاع بدتر از خیلی خیلی بدتر و سیاه‌تر از اون چیزی بود که ما تصورش رو میکردیم و خبرهای خوبی از داخل بیمارستان به ما نمیدادن و متاسفانه بعد که رسیدم همون حوالی دیگه متوجه شدم که بدترین اتفاق ممکن و غیر قابل تصور ترین و چیزی که اصلا بهش فکر نمیکردیم سرمون اومده. که در صورت نیام تهی شد و با بزرگواری و بزرگمنشی که داداشم و خانمشون داشتن باعث شدن که اسم حامد عزیز موندگار بشه. واقعیت اینه که در گذشته خب حامد پسرمون بود دیگه، حامد عزیزمون بود دیگه، ما با هم شاید بزرگ شدنش بودیم. اصلا بزرگ منشی و بزرگ بودن و اینکه اسمش بخواد بمونه در چهره این پسر بود. همین که رفت بود توی ورزشی که اصالتا مال ما ایرانی هاست و توی ورزش نام‌آور شده بود، پهلوان شده بود، تو منطقه خودش برای خودش اسم و رسمی داشت، نشون میده که میخواد اسم این پسر موندگار بشه. اما واقعا ما اصلا نمیخواستیم که به این صورت اسمش موندگار شه، ولی خب تقدیر بود دیگه، سرنوشت بود. ان شاءالله که دست ما هم بگیره.
برای نجات زندگی لحظه ها مهم است.
من خدمت خانم دکتر ساناز دهخانی سلام عرض میکنم و بهشون خوش آمد میگم.
من هم خدمت شما خانم آدابی عزیز و تمام شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم.
خانم دکتر، آیا در صورتی که فرد در اثر مرگ طبیعی از بین بره باز هم امکان اهدای عضو براش وجود داره یا اینکه نه فقط از طریق مرگ مغزی این امکان وجود داره؟
سوال شما دو قسمت داره. ما به این جور افرادی که مرگ طبیعی دارن، مثلا فرض کنین بیماری که اومده در اورژانس ایست قلبی کرده و فوت میشه و هنوز هیچ اقدامی برای مرگ دای عضو با خانواده صحبت نگرفته، بهش میگن نان هارت بیتینگ دونر، یعنی دهنده‌ای که قلبش نمیزنه. در خارج از کشور این ترم شناخته شده هستش و در اورژانس سعی میکنن که جریان خون متوفا رو برقرار نگه دارن، با خانواده صحبت کنن برای اهدای عضو. ولی ما در کشورمون به خاطر عدم امکانات که ما در اورژانس هامون داریم چنین امکانی برامون نیستش و ما در ایران نان هارت بیتینگ یا دهنده‌ای که ضربان قلب نداشته باشه نداریم و تنها منبعی که برای استفاده از ارگان ها داریم دهنده مبتلا به مرگ مغزی هستش.
بله. خب اون وقت اون فردی که دچار مرگ مغزی شده چه شرایط خاصی داره که برای شما اعضاش قابل برداشت هست و در حقیقت این اعضا رو شما به افرادی نیازمند اهدا میکنید؟
خب یه سری کنتراندیکاسیون ها وجود داره که نمیشه از مریض مبتلا به مرگ مغزی استفاده کرد. سن هستش، بیماری که دچار بدخیمی باشه به غیر از بدخیمی های مغزی، یعنی مریضی که سرطان داره نمیشه ازش استفاده کردش، مریضی که هپاتیت سی فعال داره، مریضی که ایدز داره، مریضی که عفونتی داره که منتشر هست در بدنش و درمان نشده قابل استفاده نیستش، از اینجور بیمارها استفاده نمی. در غیر این صورت اگر بیمار این شرایط رو نداشته باشه و سن مناسبی داشته باشه ما یک بررسی بالینی میکنیم، اگر که مناسب بود از اعضاش استفاده میکنیم.
زندگی باقی است که با عشق باقی است.
ما متاسفانه لیست گیرندگان کاندید دریافت بعضی از اعضا بسیار طولانیه و حتی بعضی از این افراد که در لیست انتظار هستند از بین میرن و هرگز عضوی رو دریافت نمی کنند. رضایت خانواده‌ای که عزیزش دچار مرگ مغزی شده میتونه طول این لیست رو کوتاه کنه و البته جان بسیاری از بیماران نیازمند به اعضا رو هم نجات بده. خانم دکتر دهخانی، سوال من در این لحظه از شما اینه که چه کارهایی انجام بدیم تا رضایت بیشتری رو بتونیم از خانواده هایی که عزیزشون دچار مرگ مغزی شده بگیریم؟
به نکته جالبی اشاره کردید خانم مادابی عزیز، به خاطر اینکه همونطور که شما هم که گفتید ما لیست گیرندگان عضومون بسیار طولانی هستن و خیلی از این گیرنده هامون قبل از اینکه بخوان دریافت کننده عضو باشن خیلی هاشون توی لیست انتظار فوت میکنن. جالب به شما بگم که ما بیشتر اهدا کننده هامون در ایران بین سن 20 تا 40 سال هستن، چون آمار تصادفات در ایران بیشتر هستش و بیشترین علت که باعث مرگ مغزی میشه تصادفات هست و حجم مریضای مرگ مغزیمون بسیار زیادن. یعنی اگر که بیمارانی که دچار مرگ مغزی میشن خانواده های اونها رضایت بدن، ما بیمار در داخل لیست انتظار نخواهیم داشتش. ولی فکر میکنم به خاطر عدم آگاهی خانواده ها از واژه مرگ مغزی و اینکه نمیدونن که وقتی که بیمارشون دچار مرگ مغزی شده راه بازگشتی به این دنیا نداره، ما میزان رضایت گیریمون بسیار پایین هستش نسبت به دنیا. اگر که خانواده این موضوع به نظر به یک درک آگاهی برسن، چون با توجه به روحیه‌ای که مردم ما دارن که ایثارگری هستش، مطمئن هستم که رضایت میدن و این بیمارانی که در لیست طولانی انتظار پیوند هستن به سلامت خودشون دست پیدا میکنن.
هر فرد مرگ مغزی می تواند جان 8 نفر را نجات دهد.
حتما شما هم به موسیقی و ترانه های زیبا علاقه دارید. محمد بابایی خواننده خوب و جوان کشورمون که چند تا ترانه بسیار یادماندنی داره در کنار ما. سلام آقای بابایی.
عرض ادب خدمت شما. خانم آدابی عزیز، خیلی خیلی خوشحالم که خدمت شما هستیم، افتخار دارم که کنار شما هستم، خوشحالم.
آقای بابایی، چی شد که شما در کنار خوانندگی علاقه پیدا کردید که سفیر اهدای عضو هم باشید؟
من افتخار دارم که برنامه‌های خیریه به صورت مختلف حالا شرکت پیدا میکنم، ولی این بخش یعنی اهدای عضو و کسانی که مرگ مغزی شدن به نظر من هیچ جایگاهی مقدستر، بالاتر و عزیزتر در درگاه خداوندم نیست. کسانی که عزیزی رو از دست دادن و آخرین لحظه اعضای بدنش رو هدیه میکنن تا جان تازه و نفس تازه‌ای به دیگر عزیزان و دیگر هموطنان ببخشن، افتخار دارم و خوشحالم. من هم به عنوان یک هنرمند کوچک که اینجا.
شما هنرمند محبوب خانواده ها هستین آقای بابایی. محمد بابایی کارت اهدای عضو داره؟
بله بله، کارت اهدای عضو به من داده شده و افتخار دارم که این کارت اهدای عضو رو دارم.
به نظر شما خانواده هایی که در اون شرایطی روحی که عزیزی رو از دست دادن و هماهنگ کننده بیمارستان بهشون گفته عزیزشون دیگه به دنیا بر نمیگرده، چطور این تصمیم بسیار خداپسندانه رو میگیرن؟
خیلی سخته، واقعا خیلی سخته و ما نمیتونیم خودمون رو بذاریم جای اون افراد، چون باید درک کنیم و تو شرایط قرار بگیریم، ولی واقعا دل بزرگی میخواد و آرزو میکنم از صمیم قلب اونهایی که با خدا معامله میکنند اون چیزی که حاجت قلبیشون از دستای با برکت حضرت امیر هدیه بگیرن.
از شما متشکرم و صحبت پایانی شما برای اون خانواده هایی که هنوز دو دلن برای رضایت.
خیلی سخته بگم، ولی فکر میکنم که برای این کار خیر لحظه درنگ نکنید، شاید دیر بشه و همین که اعضای بدن عزیزمون رو در تن چند نفر دیگه داشته باشیم، فکر میکنم عزیزان ما تا ابد زنده خواهند بود و یادشان جاودان خواهد بود.
متشکرم، ناگهان چقدر زود دیر میشود.
بله واقعا همینطور، افتخار بود که کنار شما بودیم.
متشکرم آقای بابایی.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه می‌بارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شماست. لطفاً با شبکه رادیوی سلامت همراه باشید.
یه شروع شاعران است واسه من خوندن است و یه طلوع عاشقان است میشه با اول اسمت به غزل دوباره جون داد میشه راه دورش ها به ستاره ها نشون داد واسه من گرمی دستات یه نفس خاطره میشه فرصت سرودن تو فرصت دوباره میشه میشه با زمزمه تو با ترانه هم صدا شد میشه اسم تو نوشت و با نوشتن آشنا شد میشه با زمزمه تو با ترانه هم صدا شد میشه اسم تو نوشت و با نوشتن آشنا شد رد نکن دستای عشق و رنگ دل تنگی میگیرن نذارین دستای عاشق در حضور تو بمیرن رد نکن دستای عشق و رنگ دل تنگی میگیرن نذارین دستای عاشق در حضور تو بمیرن میشه با زمزمه تو با ترانه هم صدا شد میشه اسم تو نوشت و با نوشتن آشنا شد میشه با زمزمه تو با ترانه هم صدا شد میشه اسم تو نوشت و با نوشتن آشنا شد من از تو نوشتم یه شروع شاعران است واسه من خوندن است و یه طلوع عاشقان است میشه با اول اسمت به غزل دوباره جون داد میشه راه دوره ستاره ها نشون داد واسه من گرمی دستات یه نفس خاطره میشه فرصت سرودن تو فرصت دوباره میشه
نشاط تحرک تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صد تا نکته دیگر پیرامون سلامت و تندرستی ارمغان ما برای تک تک لحظات شماست. رادیو سلامت.